شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در جمعه 24مین روز از بهمن 1404 خورشیدی به صورت زنده با شما هستیم با نگاهی به آخرین تحولات پیرامون ایران. پنتاگون ناو هواپیمابر جرالد فورد رو از دریای کارائیب به سمت خاورمیانه اعزام کرده و شرایط در ارتباط با ایران به خودش سرعت بیشتری گرفته. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت دقیق و عمیق با کارشناسان و حتما از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید و نظر خودتون رو هم از ما دریغ ندارید. شما میتونید ما رو همکنون دنبال کنید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام به صورت زنده، از طریق ماهواره یاست، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و در کنار اینها شما میتونید از طریق موجهای کوتاه هم همراه ما باشید. خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر و برمیگردیم به سمت شما.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا، در تازه‌ترین گزارشش اعلام کرد شمار کشته شدگان تایید شده این نهاد در اعتراض‌های اخیر ایران به بیش از 7000 نفر رسیده و 7005 نفر شده است. این نهاد حقوق بشری گفته است که بر اساس این آمار 6506 نفر از جانباختگان در دسته معترضان ثبت شدند و جانباختن 219 کودک زیر 18 سال نیز مستند شده است. همچنین 214 نفر از کشته شدگان از نیروهای نظامی حکومتی هستند. هرانا گفته است مرگ 11730 نفر را هم در دسته بررسی دارد و مجموع بازداشت ها از 53000 نفر فراتر رفته است. حکومت ایران شمار افراد کشته شده در اعتراض‌های اخیر را 3111 نفر اعلام کرده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داده وزارت دفاع این کشور به ناو هواپیمابر USS جرالد فورد و ناوهای همراهش دستور داده به سمت خاورمیانه حرکت کنند. ناو گروه فورد از پیشرفته‌ترین و بزرگترین ناوهای ضربتی حال حاضر در دنیا محسوب می‌شود و جنگنده‌های مستقر بر آن در عملیات بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا مشارکت داشتند. انتظار می‌رفت این ناوگروه پس از مشارکت در عملیات نظامی آمریکا برای انجام تعمیرات و نگهداری دوره‌ای به آمریکا بازگردد، اما با دریافت دستور جدید همکنون از دریای کارائیب به خاورمیانه اعزام شده است. آمریکا از چند هفته پیش ناوگروه ضربتی USS ابراهام لینکلن را هم در آب‌های اطراف ایران مستقر کرده است. 62مین دوره نشست امنیتی مونیخ از امروز جمعه کار خود را با حضور ده‌ها سران کشورهای مختلف در این شهر جنوبی آلمان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز کرد. قرار است رهبرانی چون امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنار مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و وانگی وزیر خارجه چین در این نشست حضور یابند. مسئولان این نشست حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران را به دنبال سرکوب اعتراضهای اخیر در ایران لغو کردند. شاهزاده رضا پهلوی امروز جمعه در یک جلسه پرسش و پاسخ این نشست که بخشی از یک پنل یک ساعته درباره ایران است شرکت می‌کند. قرار است چند تجمع هم از سوی ایرانیان خارج از کشور همزمان با نشست امنیتی مونیخ در این شهر برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران باید به سرعت با ایالات متحده به توافق برسد و افزود چنین توافقی میتواند طی ماه آینده حاصل شود. او در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد با پیامدهای بسیار دردناک روبرو خواهد شد. در این باره در ادامه این برنامه بیشتر خواهید شنید. و مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران نوشت اکنون ممکن است افراد تنها به دلیل شرکت در اعتراضات با مجازات اعدام روبرو شوند. خانم ساتو در این پیام با اشاره به اینکه گزارش‌هایی از اعترافات اجباری معترضان دریافت کرده نوشته است امروز نمی‌دانیم چند نفر بازداشت شدند، در کجا نگهداری می‌شوند یا در چه شرایطی به سر می‌برند. نمی‌دانیم چند نفر به اعدام محکوم یا تاکنون اعدام شدند. خانم ساتو تصاویری از مکاتباتش با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پرونده چند نفر از بازداشتگان را منتشر کرده و نوشته است مقام‌های جمهوری اسلامی منابع گزارش را ناآگاه یا دارای رویکرد خصمانه خوانده و ادعا کردند تمام روندهای قضایی قانونی بوده است.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما شنونده برنامه ساعت 14 هستید و امروز هم 13 روز از ماه فوریه 2026 میلادی است. برای اونهایی که تقویم بین المللی رو دنبال میکنند با ما همراه بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
برگردیم به خبر اصلی امروز. پس از دیدار 3 ساعته رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که روز چهارشنبه اتفاق افتاد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک نشستی رو داشت روز پنجشنبه با خبرنگاران و تاکید کرد که ترجیح او کماکان رسیدن به توافق با ایرانه و بازه زمانی یک ماه برای این کار رو تعیین کرده. همزمان با این صحبت‌های آقای ترامپ، مقام‌های آمریکایی هم تایید کردند که دومین ناو هواپیمابر ایالات متحده به منطقه خاورمیانه اعزام میشه. جمشید زند.
روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با پیامدهای بسیار دردناک روبرو خواهد شد.
We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal.
آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد که تصمیم نهایی با اوست و اگر توافق با ایران بسیار خوب و بسیار منصفانه نباشد، دوران سختی برای آنها خواهد بود. دونالد ترامپ درباره ارزیابی خود درباره زمان رسیدن به توافق گفت که در عرض یک ماه آینده میتواند اتفاق بیفتد.
It's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be a very difficult time for them. I guess over the next month.
رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید حضور داشت، بار دیگر تأکید کرد که او ترجیح می‌دهد به توافق با ایران برسد و در غیر این صورت برای آنها بسیار دردناک خواهد بود. بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم گفته است مقامات ایرانی زبان زور را می‌فهمند، چه از طریق بازارهای مالی و چه از طریق نظامی.
The Iranians understand is brute force, whether it's in the financial markets, whether it's on the military field.
واشنگتن و تهران موافقت کردند گفتگوها بین نمایندگان دو کشور را ادامه دهند، ولی تاریخ و مکان دور دوم مذاکرات هنوز اعلام نشده است. دور اول گفتگوها شنبه گذشته با میانجیگری وزیر خارجه عمان در مسقط برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه و یک روز پس از ملاقات 3 ساعتش با دونالد ترامپ گفت رئیس جمهور آمریکا در حال فراهم کردن شرایطی است که میتواند به دستیابی به یک توافق خوب با ایران منجر شود. آقای نتانیاهو گفت پنهان نمی‌کند که به طور کلی نسبت به کیفیت هر توافقی با ایران بدبین است. وی همچنین گفت برای کاخ سفید روشن کرده که هر گونه توافق باید مؤلفه‌های مهم برای اسرائیل، یعنی موضوع هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران در منطقه را شامل شود. اما ایران اصرار دارد که این دور از مذاکرات تنها باید بر سر برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم‌ها متمرکز شود و تهران آماده است بر سر بخشی از خواسته‌های آمریکا، از جمله ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و صدور مجوز بازرسی‌های بیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به نوعی توافق دست یابد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهارات روز پنجشنبه‌اش درباره ایران گفت که خواهیم دید آیا می‌توانیم با آنها به توافق برسیم یا نه، و اگر نتوانیم باید وارد مرحله دوم شویم. مرحله دوم به گفته او برای آنها بسیار سخت خواهد بود. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور آمریکا، 4 مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که دستور اعزام ناو هواپیمابر جرالد فورد به خاورمیانه صادر شده است. ناو هواپیمابر جرالد فورد برای عملیات دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور مخلوع ونزوئلا، به دریای کارائیب اعزام شده بود و به گفته مقامات آمریکایی اکنون به آب‌های منطقه خاورمیانه اعزام شده است. چند هفته پیش و پس از تشدید تنش بین ایران و آمریکا، به دستور دانالد ترامپ ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در منطقه خاورمیانه مستقر شد و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس نیز سطح آمادگی خود را بالا بردند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرماندهان سپاه و ارتش در روزهای اخیر بار دیگر تأکید کردند که آماده مقابله با هر گونه حمله نظامی احتمالی از سوی اسرائیل و آمریکا هستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیشتر هشدار داده و گفته بود حمله آمریکا به ایران به جنگ منطقه‌ای منجر خواهد شد. نگرانی از احتمال حملات نظامی سبب شد نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی این اتحادیه توصیه کند تا 11 فروردین 1405 از ورود به حریم هوایی ایران خودداری کنند. این نهاد اعلام کرد هشدار قبلی خود درباره خطرات پروازی در آسمان ایران را تمدید کرده است. در بولتن منتشر شده از سوی این آژانس گفته شده حضور و احتمال استفاده از طیف گسترده‌ای از تسلیحات و سامانه‌های پدافند هوایی همراه با واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت‌ها خطر بالایی برای پروازهای غیرنظامی در تمامی ارتفاع‌ها ایجاد می‌کند.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم درباره آخرین تحولات پیرامون مسئله ایران و صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشته و همچنین اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به خاورمیانه. در همین ارتباط رویا ملکی همکارم گفتگویی رو داشته با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن که با هم بشنویم.
من فکر میکنم خیلی تغییری کرده باشه. از اول هم گفته که چند تا شرط گذاشته روی میز و دو راه داره جمهوری اسلامی، یه شرط ها رو پشت میز بپذیره و اگه از پشت میز مذاکره بلند بشن اون وقت با گزینه نظامی مواجه میشن. این کماکان در همون راستا تفاوتش این بود که الان برای بار اول بود که یه زمان بندی هم مشخص کرد. در جواب یکی از خبرنگارا گفت توی یک ماه آینده، توی این ماه، حالا این ماه منظورش یک ماه آینده است یا بقیه فوریه است اون رو نمیدونیم، ولی میشه انتظار داشت که لااقل در یک ماه آینده اگر که باز تغییر نده و خب این به مسائل نظامی هم بستگی پیدا میکنه، اگه مذاکره به نتیجه نرسه اون وقت وارد فاز دوم اونطوری که خودش گفت که فاز نظامی باشه میشه.
خب این فاز دوم نظامی که شما الان بهش اشاره میکنید هنوز مشخص نیست، فقط که از اون سو ترامپ هنوز مشخص نکرده که آیا بحث موضوع موشکی و نیروهای نیابتی هم در این توافق گنجانده شده یا خیر، آن چیزی که بنیامین نتانیاهو روش تاکید داره. به نظر شما این تاکید بنیامین نتانیاهو تا چه اندازه میتونه دامنه مذاکرات رو پیچیده تر کنه و روش تاثیر بذاره؟
من فکر نمی کنم که واقعا از موزه موشک های بالستیک کوتاه بیاد، به خاطر اینکه فقط منافع اسرائیل نیست اینجا. آمریکا الان در منطقه یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو به خطر میندازه اینه که پایگاه های آمریکا در تیررس موشکان دیگه. بنابراین این که این برداشت هست که این خواسته فقط خواسته بنیامین نتانیاهو به نظرم دقیق نیست، چون برای منافع آمریکا در منطقه هم مسئله ایجاد میکنه. چرا الان مسئله هسته‌ای اصلا مسئله است؟ به دلیل اینکه آمریکا نمیخواد درگیر منطقه خاورمیانه باشه، میخواد اینجا یک ثبات نسبی داشته باشه، مسئله غزه رو حل بکنه، اینجا آروم باشه، بتونه تمرکز کنه روی چین و رقابتش باشه و اونجا رو مهار بکنه. و خب این سیاست های جمهوری اسلامی از جمله منطقه موشکی و هسته این سه تا مؤلفه عملا منافع آمریکا رو با تهدید مواجه میکنه، چه منافع استراتژیک و راهبردیش در جهان که مهار چینه، چه اون منافعش در منطقه که باید برگرده اینجا رو مدیریت بکنه. به خاطر همین من اختلاف ماهویه جدی نمیبینم و فکر نمیکنم که توی این دوره از مذاکرات، چون خبرهایی هم که اومده در مورد مذاکرات همینه که جمهوری اسلامی اصرار داره که مسئله هسته‌ای، آمریکا میگه نه بقیه هم هست. به همین دلیل هم هنوز تاریخ فاز دوم مذاکرات هم مشخص نشده، اینا هنوز دارن گفتگو میکنن.
خب
در مورد مذاکرات به نتیجه برسن.
مذاکراتی که دیشب بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ داشتن در نهایت نه مذاکرات یا کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد و خبرهایی که ازش آمد فقط این که یک گفتگو، یک نشست خوب بود. فکر میکنید با توجه به صحبتی که شما کردید آیا میان رویکرد دونالد ترامپ و نگرانی‌های اعلام شده اسرائیل واقعا هماهنگ کامل وجود داره یا میشه اختلافات پنهانی وجود داشته باشه که این مذاکرات خیلی چیزهاش علنی نشد و در حد اینکه گفتگوی خوبی بود به پایان رسید؟
من فکر کنم دو مسئله مشخص نبود این گفتگو بود. یه بخش، یه محور گفتگو مسئله شورای صلح غزه است، مربوط به مسئله غزه است که اونجا بین دولت نتانیاهو و آقای ترامپ اختلاف جدیه و آقای نتانیاهو هم میدونه که زورش به ترامپ نمیرسه و نمیتونه این رو عمومی مطرح بکنه. به همین دلیل هم در پوشش مسئله ایران اومد و میدونیم هفته آینده که افتتاحیه این شوراست و قرار خیلی از کشورها از جمله ترکیه، قطر و مصر رهبرانشون میان، آقای نتانیاهو الان اعلام کرده که نمیاد برای اون نشست. اونجا محل اختلاف بوده و یکی از دلایل عمومی نشدن مسئله نشست همینه. مسئله دوم در مورد ایران، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده جدید رو آورده بودن که در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن که این در راستای هماهنگی نزدیک این دوتا با همه. من فکر میکنم چرا احتمالا در مورد سطح حمله و گستردگی حمله و شاید حتی زمان بندی حمله بین اسرائیل و آمریکا یه اختلافاتی باشه، یعنی احتمالا آقای نتانیاهو بخواد که هرچه سریعتر یک حمله گستردهی که به حذف رهبران رده یک جمهوری اسلامی می انجامه زودتر اینا انجام بدن، ولی آقای ترامپ ممکنه که به دلایل لوجستیکی یا هر دلیل دیگه از جمله اینکه میخواد اعتبارش خصوصا چه در داخل آمریکا چه با همپیمانانش حفظ بشه، میخواد مذاکرات رو جلو ببره و از نظر لوجستیکی در خاورمیانه آماده تر بشه. ممکنه در مورد مسئله زمان و سطح حمله اینا هنوز اختلافاتی داشته باشن، ولی فکر نمیکنم در مجموع با هم اختلافات جدی داشته باشن، چون در نهایت آقای ترامپ اگه قرار باشه حمله ایم باشه میشه انتظار داشت انقدر گسترده باشه که برای یه مدتی مشکلات موشکی و تهدیدات هسته‌ای موشکی جمهوری اسلامی برطرف بکنه، گرچه تا وقتی که جمهوری اسلامی و رهبرش با این کلیت سر کار باشن اون اراده هست و اون سیاست ها دوباره یه جایی برمیگرده.
با تاکید به صحبت های شما که اشاره کردید، اینها هر دو در یک راستا صحبت میکنن، موضوع موشکی هم همانطور خاص آمریکا و هم خاص بنیان نتانیاهو اسرائیل هستش، فکر میکنید با این مباحث چقدر میشه به آینده مذاکرات امیدوار بود، آینده‌ای که در یک ماه حالا بهش فرصت داده شده برای اولین بار؟
من واقعیتش خیلی خوشبین نیستم که مذاکرات این چارچوب به جایی برسه، به دلیل اینکه خب جمهوری اسلامی اگه قرار باشه این چیزی که الان هست در خارج از مرزهای خودش نباشه دیگه جمهوری اسلامی نیست و یه بخشی از اون نیروهای وفادار و نیروهای سرکوب خودش رو هم در داخل از دست میده، چون روی دوتا ستونی استوار بوده در این سالها که یه ستونش مسئله ایدئولوژی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برای اون نیروهای وفادار بوده، یه ستون دیگه‌ش هم روی رانت استوار بوده که این وضعیت فعلی ایزوله بودن ایران و تحریم ها و این میزان فشار باعث شده که یه عده‌ای بتونن که قدرت و اقتصاد و سیاست رو در دست خودشون بگیرن و قبضه کنن و یه الیتی باشن. این دو ستون در واقع جمهوری اسلامی سرپا نگه داشتن، دو ستونی بودن که اینا بهش تکیه کرده. اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی مشکلاتش رو با غرب و اسرائیل حل بکنه و قرار باشه در خارج از مرزهای کشور عادی باشه، این به این معنیه که از نظر اقتصادی یه مقدار جای رقابت باز میشه و اون رقابت برای این افرادی که رانت دارن منفیه و از دست کشیدن از اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی اون نیروهای ایدئولوژیک رو از جمهوری اسلامی میگیره. به خاطر همینه که در این شرایط با تا زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی زنده است در کاره خیلی بعیده که اون عقب نشینی بکنه، اون روی کردش مثل رهبر قبلی نیستش که حاضر باشه جام زهر به این شکل یعنی شکست واقعی رو بپذیره.
نگاه فرشته پزشک کارشناس روابط بین المللی رو شنیدید درباره آنچه که دونالد ترامپ میگوید، آنچه که ایران عمل خواهد کرد و در این میان نقش اسرائیل و فشاری که اسرائیل به ایالات متحده میاره که مواردی رو در مذاکرات خودش در ارتباط با ایران بگنجونه. اما اجازه بدید که باز هم همچنان این موضوع رو ادامه بدیم، چون اگر که دقت کرده باشید علی لاریجانی رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هم گفته که اسرائیل در تلاش تا مذاکرات با واشنگتن رو از مسیر خودش خارج کنه و در منطقه جنگ راه بیاندازه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای مذاکرات فوری همونطوری که میدونید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفت و در اونجا درباره ایران صحبت کرد. آقای ترامپ هم پس از این جلسه بود که گفت هیچ چیز قطعی نیست به جز اینکه من اصرار داشتم که مذاکرات با ایران ادامه پیدا کنه تا مشخص بشه که آیا میتونیم به توافقی دست پیدا کنیم یا نه. با حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل درباره اهمیت گنجانده شدن مسئله برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در مذاکرات واشنگتن تهران پرسیدم و اینکه اهمیتش برای اسرائیل چیه و چه چشم اندازی رو پیش روی ما قرار میده. حسین آریان:
برای اسرائیل اینجوری فکر می‌کنم که این توان موشکی ایران یک توان بومی است، گرچه کمک از خارج میگیره و حالا داره کاری میکنه که توان موشکی خودشو بالا ببره، تنها توان بازدارندگیه. میگه اگر ایران رو به حال خودش بذاریم، حالا جمهوری اسلامی و یا پس از جمهوری اسلامی، این میتونه شمار این موشک‌ها رو ببره بالا. حد زدن که این میتونه مثلا تا سال 2028 یه چیزی حدود 7-8000 موشک داشته باشه. و بعد فکر میکنن اگه درگیری پیش بیاد به جای 36 موشک یه مرتبه 100 موشک اگه به اسرائیل برسه، این چه خساراتی وارد میکنه. به همین جهته که تمرکز نتانیاهو فعلا روی برنامه هسته‌ای نیست، برای اینکه اون رو میدونن ناکارآمد شده و فعالیتی نیست. این
برای خب جمهوری اسلامی مسئله است آقای آریان، اما پس جمهوری اسلامی مشخص نیست که خب چه حکومتی خواهد بود، آیا اون حکومت اصلا میخواد چه روابطی رو با اسرائیل در آینده داشته باشه؟
همه میگویند که جمهوری اسلامی اول و آخر و مهمترین مسئله است در اینجا. بسیار خوب، ولی اسرائیل داره پس از جمهوری اسلامی رو فکر میکنه. شما وقتی توان نظامی یک کشور رو پایین میبرید و برایش محدودیت قائل میشید، یعنی واقعا دارین منافع ملی اون کشور رو دارین ازش میگیرید. ببینید از نظر مقررات بین‌المللی هیچ مرامنامه‌ای نداریم، بر طبق MTCR یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی و همینطور مرامنامه لایحه برای جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالستیک یعنی MCOC، تمام اینا که در سطح بین‌المللی هست، اینها مقررات و به طور کلی رژیم های داوطلبانه هستند. هیچ مقرراتی نیست که شما جلوی کشور رو بگیرید که شما نمیتونید این موشک و اون موشک رو نداشت باشید. اینا موشک های متعارفیه. تمام این کشورهای منطقه عرض کردم کلی موشک های بسیار مهم و مدرن از کشورهای خارجی گرفتن.
الان با توجه به فشاری که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل وارد میکنه برای اینکه به هر حال این موضوع در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا گنجانده بشه، و در نتیجه آقای ترامپ هم پاسخی که داده، آخرین پاسخش پس از دیدار با آقای نتانیاهو این بوده که به مذاکرات ادامه میده و همچنان مذاکره رو راه حل میدونه، اما آوردن چنین چیزی در میان مذاکرات، صحبت ازش، چه آینده ای رو پیش روی مذاکرات خواهد گذاشت؟ و اصلا وقتی که ما میدونیم طرف مقابل جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، صحبت ازش آیا میتونه نتیجه خاصی رو در پی داشته باشه، یا باید از همکنون ما مذاکرات رو پایان یافته تلقی کنیم حتی اگر که به دور بعدی برسه و پای میز هم بشینن؟
اگر مبنای کار رو بخوایم موشک بذاریم، به باور من مذاکرات راه به جایی نخواهد بود. و اینکه پرزیدنت ترامپ حالا هی مرتب اشاره میکنه که ما میخواهیم با جمهوری اسلامی کنار بیاییم و بعد ناو هواپیما و تمام تعمیراتی را قایب شده که لیستش بسیار طولانیه، حتی هواپیماهای F-35 به بریتانیا فرستاده، بریتانیا هواپیماهای C-5 به قبرس فرستاده، بمب افکنای استراتژی خودشون در دیاگو گارسیا ساکن کردن و تمام این تمهیداتی قائل شده، اینها به باور من برای اینی که این احساس هست که کار به نتیجه نمیرسه اگه مسئله موشک در بین باشه. اگر بخواد آمریکا کنار بیاد، اسرائیل نمیاد، آقای نتانیاهو که رفته با ترامپ داره صحبت میکنه، صحبتش همش بر روی این مسئله است که شما بایستی این موضوع موشکی رو لحاظ بکنید، موضوع اسرائیل رو و احساس اون تهدیدی رو که داره باید این رو شما لحاظ بکنید. بنابراین اگر وضع همین صورت پیش بره و اصرار باشه، کار به جایی نخواهد رسید. تمهیدات لازم را آمریکا قائل شده و دست به حمله نظامی خواهد زد. و این حرفایی هم که پرزیدنت ترامپ میزنه یه بخشش میتونه واقعا فریب باشه. بنابراین سایه جنگ کماکان بر روی ایران گسترده است و این همه نقل انتقالات نظامی رو بی جهت انجام ندادن، هم برای دفاع پایگاه خودشون، هم برای حمله، و حتی صحبت از اینه که یک ناو هواپیما بر دیگر را هم به منطقه اعزام بکنیم. ولی در سطح فعلی، یعنی اون چرا که فعلا آمریکا در منطقه داره، جنگ میتونه صورت بگیره، حملات در سطح گسترده نه ولی در سطح متوسط خواهد بود. اگه ناو هواپیما دیگه بیاد، اون وقت حملات بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین یه مقداری از اینها جبسازی است یه مقداری دیگریش برای اینکه جمهوری اسلامی رو هل بدن به قول اون برینکمنشیپ به طرف حساب دیپلماسی نافچه های توپ داره که بتونن حداکثر امتیاز رو ازش بگیرن. ولی من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بخواد برنامه موشکی رو کنار بذاره.
شنیدید از حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، در ارتباط با آرایش نظامی اطراف ایران و مسئله موشک‌های بالستیک ایران که اسرائیل اصرار داره که در مذاکرات گنجانده بشه و ایالات متحده آمریکا هم درباره اون بسیار صحبت کرده. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و باز در کنار شما خواهیم بود با ساعت 14.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
62مین نشست امنیتی مونیخ از امروز جمعه کار خودش رو با حضور ده‌ها سران کشورهای گوناگون در این شهر جنوبی در آلمان آغاز می‌کنه. تحت تدابیر شدید امنیتی هم این نشست برگزار میشه. با هانا کاویانی همکارم که به نشست امنیتی مونیخ رفته و الان در اونجا به سر میبره ساعتی پیش گفتگویی داشتم و از او ابتدا خواستم که درباره اهمیت نشست امنیتی مونیخ بگه و مسائلی که در ادامه دربارش صحبت کردیم، به ویژه با تمرکز به ایران.
کنفرانس امنیتی مونیخ که حالا 62مین دورش داره در این شهر آلمان آغاز میشه تا ساعتی دیگه، یکی از شاید بشه گفت حتی مهمترین نشستی است که درباره امنیت ملی برقرار میشه. اما مهمترین مشخصه این کنفرانس اینه که غیر رسمیه، به این معنا که هیچ تصمیم مشخصی در این کنفرانس گرفته نمیشه، اما فرصتی فراهم میکنه که تا سیاستمداران، سیاستگزاران چه در حوزه سیاسی چه نظامی از هر دو طیف میان به شهر مونیخ هر سال و تبادل نظر میکنن. و معمولا این کنفرانس در طول دهه های اخیر کنفرانسی بوده که تمرکزش بر روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس بوده، روابط فرا اتلانتیک بوده، اما به مرور چالش های دیگر بین المللی هم وارد موضوعات اصلی این کنفرانس شده، اگرچه که همون روابط فرا اتلانتیک هم این روزها بسیار موضوع پررنگ و داغی است و مطمئناً در این آخر هفته در اروپا درباره اون بحث بسیار خواهد بود.
حالا قرار بود که به هر حال ایران هم بعد از مدت‌ها با عباس عراقچی حضور داشته باشه، یعنی بعد از یک وقفه طولانی، اما اون چیزی که شاهدش بودیم به هر حال این اتفاق رخ نداد و باز هم ایران غایب بزرگ نشست امنیتی مونیخه. اهمیتش در چه چیزی خودش رو داره نشون میده و چه پیامی رو با خودش داره، با توجه به اینکه تو پیشینه اشاره کردی که خب اونطور نشست امنیتی مونیخ یک نشست رسمی نیست که تصمیم ساز هم باشه.
درست میگی، عباس عراقچی حدود ماه سپتامبر به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شده بود. فضا هم به هر حال بعد از جنگ 12 روزه بود، بعد از این بود که به نظر میومد شاید آقای ترامپ حالا بخواد یک راه حل دیپلماتیک رو با جمهوری اسلامی دنبال بکنه و شاید مقام های کنفرانس امنیتی مونیخ هم به این نتیجه رسیده بودند که میشه میزبان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم بود. اما بعد از سرکوب مرگبار اعتراضات دیما بلافاصله گفته شد که این دعوت پس گرفته شده و در این حال یک پنلی در کنفرانس امنیتی مونیخ برنامه ریزی شده درباره ایران. امروز این پنل قرار هست که برگزار بشه. در بخش اولیه اون حدود 20 دقیقه آقای شاهزاده رضا پهلوی در اون شرکت میکنه. آقای پهلوی مورد سوال قرار خواهد گرفت در این حضورش حدود 20 دقیقه و بعد از او قرار هست که افراد دیگری در این پنل به مدت حدود 40 دقیقه شرکت بکنند، از جمله رئیس پارلمان اروپا خانم متسولا که دیروز یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردند در زمینه ایران، و از اون طرف یک سناتور بسیار به نام آمریکایی لینزی گراهام که در هفته‌های اخیر بسیار از معترضان ایرانی حمایت کرده به همراه یک مقام عربستان سعودی در این پنل شرکت خواهند کرد و به پرسش‌ها پاسخ خواهند داد. اما مطمئناً ایران فقط در قالب این نشست نخواهد بود. این نشست یک ساعته امروز فردا به هر حال هزاران ایرانی قرار هستی در مونیخ جمع بشن. ما از شهرهای مختلفی اطلاع داریم که ایرانی های معترض برای رسوندن صدای خودشون و صدای ایرانیانی که در ایران هستند گفتند که به شهر مونیخ میان و پلیس این کشور هم اعلام کرده، پلیس آلمان، که به نظر میاد که باید انتظار یک جمعیت 10,000 نفری رو در شهر مونیخ داشته باشیم و تمهیدات امنیتی هم برای این موضوع در نظر گرفته شده.
در کنار این به نظر میرسه که همچنان ما شاهد غایبان دیگری هم هستیم در نشست امنیتی مونیخ، از جمله این که ما مقامی از روسیه رو نمیبینیم و در کنار اون همچنین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم حضور نداره، بلکه مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شرکت کرده.
درسته، در زمینه روسیه به هر حال بعد از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که حالا در روزهای آتی 4 سال تمام خواهد بود که این اتفاق افتاده، روسیه به این کنفرانس دعوت نمیشه. مثلا در دورهای پیشینی که من در 10-15 سال گذشته اینجا در مونیخ این کنفرانس رو پوشش میدادم، روسیه نگاه بسیار غرب ستیزانه‌ای رو همیشه با خودش به مونیخ می آورد. یک سخنرانی تاریخی هست که ولادیمیر پوتین در سال 2007 اگر اشتباه نکنم در کنفرانس امنیتی مونیخ میکنه. اما امروز واقعا فضا متفاوته و مطمئنن نمیتونن در چنین شرایطی میزبان مقام های روسیه باشند و برای یک کنفرانس غیر رسمی این چنینی و تبادل نظر. اما از سوی آمریکا معمولا معاون وزیر خارجه ریاست هیئت آمریکایی رو بر عهده داره. سال گذشته جی دی ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بود و البته یک سخنرانی بسیار حاشیه برانگیزی داشت در سال گذشته که بسیار از اروپایی ها انتقاد کرده بود، از اونها رو متهم کرده بود به سرکوب آزادی بیان، از سیاست های مهاجرتی اروپا رو اشتباه خونده بود و حالا آقای ونس امسال به مونیخ نمیاد و این مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید هست که قرار هست ریاست هیئت آمریکایی رو در مونیخ بر عهده داشته باشه و قرار هست فردا صبح شنبه صبح در این کنفرانس سخنرانی بکنه و ناظران میگن که احتمالاً روی کردی مصالحه جویانه تر از اون سخنرانی سال گذشته آقای ونس ارائه خواهد کرد. اما همین مارکو روبیو هم در آستانه ورودش به مونیخ به خبرنگاران گفته که اون دنیای قدیمی عوض شده، ما در یک فضای ژئوپلیتیک تازه داریم زندگی میکنیم و همگان باید خود رو با اون تطبیق بدن.
و همچنین در کنار حالا مارکو روبیو که اشاره کردید، چین هم وزیر امور خارجش رو فرستاده به نشست امنیتی مونیخ. از رهبر چین خبری نیست؟
درسته، واقعا معمولا چین در سطح عالی شرکت نمیکنه، در سطح رهبر شرکت نمیکنه در این نشست. اما به هر حال روابط اروپا و چین، روابط آمریکا و چین بسیار چیزی است که اینجا حتما در این روزها دربارش صحبت خواهد شد. آقای روبیو هم احتمالا با همتای چینی خودش دیداری خواهد کرد. یک مسئله پنل های رسمی است که پنل هایی که در فهرست رویدادهایی که اعلام میکنه کنفرانس امنیتی مونیخ هست برگزار میشه و دیگری اون دیدارهای غیر رسمی است که برگزار میشه، مثلا همین دیدارهایی که آقای روبیو خواهد داشت با مقامهای مختلفی در مونیخ. همینطور ما مثلا امروز شنیدیم که احتمال یک دیداری هست بعد از ظهر امروز بین آقای پهلوی و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور مثال، که خیلی معتقده که باید برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرد. در نتیجه این گونه دیدارها و تبادل نظرهایی است که خیلی کوتاه، خیلی در حد به اصطلاح انگلیسی بهش میگن speed dating، این دیدارهای بسیار سریع انجام میشه، ولی speed dating در حوزه دیپلماسی حساب میاد این کنفرانس امنیتی مونیخ.
از هانا کاویانی شنیدید. مهدی طلعتی یکی از جانباختگان 19 دی ماه در تهرانه که هویتش مورد تایید رادیو فردا قرار گرفته. آقای طلعتی متولد 1358 بوده، در بازار تهران در کار پرده و زیورالات دکوری بوده. یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته که او هیچ نیاز مالی نداشت، درد مردم رو میدید و مثل بقیه مردم به اعتراضات رفته بود. مهدی طلعتی یک پسر 10 ساله و یک دختر 18 ساله هم داره. فرشته قاضی با اقوام و نزدیکان مهدی طلعتی گفتگو کرده.
ایشون با چند تا دیگه از دوستاشون اون شب توی تهران پارس پلک سوم قرار داشتن که همدیگر رو اونجا ببینن و به جمعیت بپیوندن. منتها بعد از یه نیم ساعتی تلفن میزنن از طرف یه شخصی زنگ میزنن میگن که یه آقای به ما تلفن شما رو داده و گفتش که بهتون زنگ بزنم، ایشون تیر خوردن، بیاین ببرینشون. آدرس رو براشون میفرستن و اونا هم سوار ماشین میشن، یه چند تا کوچه بیشتر فاصله نداشته میرن و ظاهرن اون موقعی بوده که شروع کردن به تیراندازی و زدن آدم ها و ایشون هم از ناحیه پا متاسفانه تیر جنگی خورده بوده. منتها برادر من فکر میکرده که امکان داره این تیر ساچمه‌ای بوده باشه طبق اون تجربه‌ای که از قبل داشتن و ازش هم میپرسه، میگه بذار همین الان ببرمت بیمارستان چون خونریزی شدید داری. منتها خودش میگه نه، من با دکتر هماهنگ کردم، به خانواده‌ام خبر دادم، الان منتظرن، فقط منو زود برسون خونه، منو گیر این بیمارستان و اینا ننداز. و در همین حین هم داشتن میرفتن یه چند نفر دیگه هم زنگ میزنن از دوستاشون، تا از همون موقع شروع میشه قطع و وصل شدن و نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن. و وقتی هم که میرسن اونجا به هر حال با کمک خانواده میبرنش توی آسانسور رو میبرنش بالا و با دکترم تماس میگیرن که ظاهرا قرار بوده بیاد، ولی به هر ترتیب فردای اون روز به خاطر این وقفه‌ای که بینش میفته و تلفن هم دیگه قطع میشه، فردای اون روز برادر من زنگ میزنه که ازش حالشو بپرسه. فکر نمیکرد اصلا اینقدر جدی باشه و اونجا دیگه خانوادهش بهش خبر میدن که متاسفانه مهدی دیشب فوت کرده به دلیل خونریزی شدید و اونجوری هم که من میدونم ایشونو بردنش بیمارستان در نهایت، ولی وقتی که اونجا چک کردن گفتن ایشون فوت کرده.
میشه لطفا به ما بگید که بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ایشون جان باخته؟ پیکرشون رو کجا میبرن؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟
برش میگردونن خونه و حالا جالبه که بیمارستان این اجازه رو بهشون میده، یعنی میگن که ایشون تموم کرده، فقط برداریم ببرین سری و اینا این لطف رو در حقشون میکنن، میارنش خونه و فردا صبحش هم با عجله ایشونو خاک سپاری میکنن. منتها مطلبی که هست اینه که از همون روز اول اینا زیر فشار بودن. مثلا ایشون تو بازار تهران کار میکردن و اصلا اجازه نگرفتن که براشون پرچمای عزاداری و اطلاع رسانی و حتی برای اینکه خاک سپاریشون کی باشه و اینا، خیلی از این نظر زیر فشار بودن و اصلا اجازه بهشون ندادن. خیلی خیلی محدود بود به چند تا فامیلای نزدیکشون، حتی دوستاشون و اینا هم گفته بودن اصلا نیایید این طرفی، نیاین که برای ما دوچار اشکال و ایراد بشه. و حتی جلوی در خونشون هیچ اعلامیه‌ای که نشون دهنده این باشه که ایشون کشته شده توسط حکومت هیچی نبود، یعنی یه سری فقط پرچمای اطلاع رسانی بود که ایشون فوت کرده.
ممکنه در مورد خود آقای طلعتی به ما بگید چی میخواست؟ خواستش چی بود توی زندگی؟
شما شاید بدونین که ایشون یکی از مدال‌آورای آسیایی بودن در جوانی. ایشون 47 سالشون بود، بسیار بسیار آدم ورزشکار، بسیار آدم محکم، بسیار آدم مهربون، خانواده دوست، خیلی آدم مهربونی بود، همیشه مردمدار بود. و اینی که هم خیلی هم میگن که آره اینایی که رفتن انقلاب کردن اینا از سر چیزای اقتصادی بوده، اینا به خاطر مسائل اقتصادی بوده، ولی اصلا اینطور نیست. ایشون و همه آدمایی که اطرافش هستن، ایشون تهران میشناخت، ایشون در بازار تهران اسم و رسم میداشتن، اصلا احتیاجی نداشت. در حال اینجور آدمی نبود که بخواد باعث اختشاش باشه یا بخواد دنبال مسائل اقتصادی باشه. اون پولش همیشه بود، همیشه هم آدم بسیار ثروتمندی هم بود و اصلا احتیاجی نداشت. اون چیزی که میخواست این بود که درد مردم رو میدید، درد کارگرا رو میدید، درد همه رو میشنید، با همه مردم ها دوست بود. ولی در نهایت اینم مثل بقیه مردم رفته بود که داد بزنه، رفته بود که حقش رو بگیره، رفته بود که از دیگران دفاع بکنه، از ملتش دفاع بکنه که این اتفاق براش افتاد.
در چه رشته ای مدال‌آور بودن؟
کیوکوشین.
گفتید که تو بازار بودن، شغلشون دقیقاً چی بود؟
شغلشون تو کار پرده و زیورآلات دکوری بودن.
گفتگویی بود با یکی از بستگان مهدی طلعتی، از جانباختگان 19 دی ماه در تهران که هویتش برای رادیو فردا هم مورد تایید قرار گرفته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 41 13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
شاید پربیراه نباشه که تقویم بخشی از جامعه ایران همچنان روی 18 و 19 دی ماه باقی مونده. تجربه‌ای که در این چارچوب شکل گرفت فقط یک رخداد سیاسی صرف نبود، بلکه به مثابه تجربه‌ای تأثیرگذار بود بر ساختار روان جمعی جامعه ایران. مهران کریمی با آرش جوانبخت، مدیر کلینیک پژوهشی استرس، تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین آمریکا گفتگویی داشته و از او ابتدا در مورد بروز ترومای فردی و جمعی ناشی از کشتار معترضان در اعتراض‌های دی ماه 1404 پرسیده.
اون جنبه فردی تروما خیلی عینی تر هست، یعنی فردی که توی اون صحنه بود، مثلا حالا یا تیری به من خورد یا کنار من کسی تیر خورد یا دیدم توی اون تیراندازی است و خطر شدید رو حس کردم، یعنی به عبارتی ممکن بود من بمیرم دیگه، از این بالاتر چی است از لحاظ تروما؟ این تعریفی که ما تو تروما تو روان پزشکی داریم، یعنی فرد در معرض خطری هست که تمامیت جسمی یا جنسی اون رو به خطر میندازه و این دقیقا تعریف تروما هست در بدترین فرمش. در مرحله فردی اون افرادی که اینو تجربه کردن، خب بدن میره اصلا توی وضعیت جنگ و گریز، یعنی مغز و کل سیستم تنها هدفش تا مدتی میشه که من امن باشم. برای اینه که خیلی از این افراد دچار کابوس های شبانه هستن، اون افکار دارن تو ذهنشون میاد، به عبارتی تروما رو دوباره زندگی میکنن و بدن اصلا توی وضعیت آمادگی مطلقه، یعنی اینا مثلا دائما خوبش میگیم هایپر اراوزال، یعنی دائم دارن محیط رو چک میکنن که خطری نباشه، بعدن به صورت اتوماتیک این کار رو میکنه، حتی اگه مثلا من از لحاظ منطقی میدونم که تو محیط امنی هستم، ولی بدن من دائم داره این کار رو انجام میده و خب میتونه در دراز مدت منجر به PTSD و یا اختلال سانحه پس از تروما بشه، افسردگی بشه، استراب بشه. دید جمعی به صورت کلکتیو، به صورت ترامای جمعی که صحبت میکنیم، یه مقداری انتزاعی تر میشه دیگه، یعنی اون بخش هایی که به صورت ناامیدی، به صورت احساس خشم، به صورت استیصال، به صورت این که من نمیدونم چیکار کنم، یه بخش عمدهش خشم هست که ما میبینیم. یعنی این روزا شما رسانه های سوشال میدیا رو که نگاه کنید، حالا چه توییتر چه اینستاگرام، گروه های خانوادگی، حتی دوستان، میبینید خیلی ها دارن با هم دیگه دعوا میکنن. این به عبارتی اون استیصال و وحشت و خشمی که با هم دیگه آمیخته شده، حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، دارم مثل این کسی که مثلا نمیتونه اون جایی که بهش ظلم شده کاری بکنه، میاد خونه مثلا سر بچه‌ش داد میزنه. به صورت جمعی مقدار پیچیده تر هست و اون علائم جسمی تروما رو آنچنان نداره، بیشتر میشه علائم شناختی و ذهنی و احساس استیصال و خشم.
بله دقیقاً، من می‌خواستم اتفاقا این سوال رو ازتون بکنم که حالا با وجود این انکاری که هستش از سوی حکومت در مورد همین خشم و این سرکوب، در غیاب این نهادهای رسمی قابل اعتماد در ایران، این پیوندهای افقی مردم میتونه آیا نقش مهمی ایفا کنه برای فروکش کردن این خشم و هیجان؟
این که گفتید، ما موجود اجتماعی هستیم دیگه و محیط و دیگران به شدت میتونن هم به ما کمک کنن، هم میتونن به ما صدمه بزنن. وقتی که صحبت استفاده از این هیجانات میشه، که گفتم خشم میشه ازش مثلا استفاده کرد، اولین چیز اینه که اولین بنظرم اولین معیاری که هر کسی باید فکر کنه، در این لحظه این کاری که من دارم میکنم با این خشم، با این غم، با این افسردگی، با این ترس، با این استیصال، آیا دارد به کسی کمک میکند یا نه؟ خیلی راحتم از جواب این. اگه من دارم روی توییتر با یکی دیگه فحش میدم، این داره به من کمک میکنه یا به کس دیگه یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چجوری میشه کمک کرد به دیگران؟ اگه یه آدمی هست و میدونم توی این آپارتمان ما یه زن و مرد مسنتری هست که تو این شرایط، تو شلوغی، تو این، تو گرونی نمیتونه بره خرید کنه، آیا من میتونم به این کمک کنم؟ اون کسی که عضو پدر خانواده که پدری از دست داد، ما میتونیم این انرژی رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، به اونا کمک کنیم. اون بچه یتیم رو چجوری میشه بهش کمک کرد؟ یعنی تبدیلش کنم به یه انرژی که یک تأثیر مثبتی میذاره. یه کار دیگه متأسفانه من بسیار زیاد میبینم مردم میکنن اینه که میگه من دیگه نمیتونم از زندگی لذت ببرم، من نمیتونم دیگه خوشحال باشم. چطور من میتونم خوشحال باشم وقتی چنین چیزی برای این و اون فرد رخ داد؟ که یه چیزی که لازمه اینه که ما بپذیریم و نشون بدیم که انسانیت از ما گرفته نشده و بخشی از اون انسانیت تجربه احساسات مثبت هست. قطعا باید همه چیز رو دونست، باید اخبار رو دنبال کرد، همه اینا، ولی نگاه کردن به اون عکس یا اون ویدیو 10 بار دیگه نه به من کمک میکنه، نه به اون کسی که تو ویدیو، نه به بچه های من کمک میکنه. انرژی این رو چگونه استفاده کنیم؟ بخش عمدهش همونطور که شما گفتید این هست که به جای اینکه به هم حمله کنیم، زخم هم رو لیست بزنیم. یعنی مهمترین کاری که هر کدوم ما میتونیم بعد اون کسی که عزیز رو از دست داده، صدمه ای دیده، صدمه چه بخشی از جسمش رو، سلامتش رو از دست داده، دچار وحشت هست، فردی رو داره تو زندان، اینه که به این گوش کنیم. متاسفانه از لاس فرنگی ما یه ایرادی که داره اینه به محض اینکه دهنشو باز میکنه بگه چه خبره تو زندگیش، سعی میکنیم نصیحتش کنیم، دهنمون رو ببندیم، گوشمون رو باز کنیم. و گوش کردن به درد دل مردم خیلی کمک میکنه، همین فقط گوش کردن. خانواده ها روتین های خودشون هم حفظ کنن. من دیگه ما هفته ای دو بار میشستیم یه فیلم نمیدونم خوب میدیدیم، یه داکیومنتری میدیدیم، یا ورزش میکردیم، یا کوه میرفتیم. اینها رو باید لازم کرد و ادامه داد، برای اینکه روتین ها چیزهایی هست که ما رو سالم تر نگه میداره و میزان ضربه روانی رو کمتر میکنه. و اینکه نیاز اینه به اندازه کافی ضربه خورده، لازم نیست ما بهش اضافه کنیم.
چجوری میشه این روان آسیب دیده رو کمک کرد بهش که دوباره خودش رو بازسازی بکنه؟
از مهمترین چیزها این است که بپذیریم که این خیلی شدید بود، بپذیریم که این ترامای خیلی سنگینی بود. یعنی این واکنش هایی که در ذهن و بدن من هست واکنش های طبیعی به حادثه بسیار شدید است. من الان بیشتر روی صحبتم با کسانی بود که از نزدیک اینها رو تجربه کردن و دیدن و خطر رو از کنارشون رد شد. بپذیرن که اینها واکنش های طبیعی سیستم هست، به معنی ضعیف بودن من نیست، به معنی اشتباه بودن من نیست. بدن رفته تو جنگ و گریز، میخواد خودش رو حفظ کنه. زمان خیلی وقتا کمک میکنه و دائم به یادآوری این که الان من اونجا نیستم دیگه، برای اینکه بدن خیلی وقتا و مغز فکر میکنه هنوز اونجاست، هنوز باید من رو محافظت کنه. الان تو خونه ام، الان من تو خونه ام، اینجا امتره. همونطور گفتم روتین ها رو ادامه بدیم، خشم رو بتونیم کنترل کنیم به اون صورتی که گفتم، به جایی که بریزه رو من یا دیگری، کار دیگه میشه باهاش کرد. صحبت کردن با دیگران، به صحبت کردن با هم دیگه، درد دل کردن با هم کمک کنه، نه اینکه جزئیات اون تجربه رو برای کسی بگم، برای اینکه اون رو نمیخوام باز دوباره شما بهش بدم. این که من بتونم احساسات خودم رو با دیگران شیر کنم. و یه بخش مهم دیگه هم این است که اگر این تجربه، این کابوس ها، این خاطراتی که دارم میاد، اینها در زمان مثلا چند هفته از بین نرفت، یا احساس افسردگی شدید هست، افکار خودکشی کرد، حتما با یک پزشک، با یک روان پزشک، با یک روان درمانگر صحبت کنیم. این افراد خیلی میتونن کمک کنن. یه تجربه دیگه هم که خیلی وقتا در چنین شرایطی که من در اون احساس پنیک شدید هست، مایندفولنس هست. هر جایی که هستید در این لحظه دقت کنید دور و برتون چند تا صدا میشنوید، چند تا صدا تو محیط شما هست غیر از صدای من، غیر از صدایی که ممکنه بک‌گراند نویز رادیو باشه. نگاه کنید دورتون، ببینید چند تا رنگ میبینید تو محیطی که هستید، و حتی شیدهای مختلف رنگ. مثلا این تابلو جلوی من هست که قرمز داره، صورتی داره، گلبهی داره، اینها رو بشمارید. لباستون رو لمس کنید، ببینید این تکسچرش، بافتش چیه، چقدر زمخته، چقدر نرمه، چقدر گرمه، دماش چجوریه. اگه کفش یا جوراب پاتون هست حسش کنید، تمام کفش رو حس کنید، هر یه سانتی مترش. یه جایی هست که بیشتر پا رو فشار میده، یه جایی نرمتره، یه جایی اصلا با پا تماس نداره. زمین رو زیر پا حس کنیم. این تجربه اسمش مایندفولنس بود، به عبارتی استفاده از حواس من که دوباره ذهن من رو و بدن من رو بیاره در این لحظه که معمولا امن هست، از اون خاطرات و خیالات و وحشت ها میاره تو واقعیت لحظه که واقعیتن لحظه تو زندگی من هست و آرامش میده. حالا این رو اگه 5 دقیقه در روز هر کسی تمرین کنه، در دراز مدت یه ابزار میشه که بخصوص در لحظه های سخت میشه از این استفاده کرد که اون استراب شدید رو کاهش بده.
از طرفی هم خب جامعه با انکار سرکوب و حتی گاهی اوقات رنج جامعه از سوی حاکمیت مواجه شده، حاکمیتی که خودش خب عامل این کشتار بوده. آیا این انکار میتونه این تروما رو عمیق‌تر و ماندگارتر بکنه؟
پیچیده تر میکنه این قضیه رو. یعنی منشأ اون صدمه تغییری نکرده، وقتی که اون منشأ صدمه اون رو نمیپذیره، میبینی تو خانواده‌ای که یک نفر داره ابیوز شدید میکنه همسرش رو و اصلا میگه نه همچی چیزی نیست، تقصیر خودته، تقصیر خودت بود، تو حقت بود که این کار سرت اومد. یعنی هیچ وقت این نمیشه که صحبتی بشه که یه مقداری احساس عدالت شنیده شدن بکنه اینجا این فرد. اون میزان استیصالش رو بالا میبره دیگه، اون میزان خشمش رو بالا میبره و پیچیده تر میکنه و ممکنه طولانی تر کنه ریکاور شدن از این قضیه. یعنی احساس این که نه تنها این برای من، حالا به خصوص جنبه ترامای فردیش، نه تنها این به من رخ داد و من بخشی از سلامت جسمیم رو رخ دادم و از دستم بخشی از سلامت روانیم رو از دست دادم، بلکه احساس بی‌عدالتی هم میکنم، بلکه کمون که باید بترسم که مجازات بیشتری هم برای من بشه در کنار این چیزی که برای من رخ داد.
شنیدید گفتگویی رو که مهران کریمی داشت با آرش جوانبخت، مدیر کلینیک پژوهشی استرس تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین آمریکا. و اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه. روسیه وارد پنجمین سال جنگ تمام عیار خودش با اوکراین میشه. فشار تورم و کاهش درآمدهای نفت و گاز زندگی روزمره شهروندان رو تحت تاثیر قرار داده. بر اساس آمار رسمی تورم در سال 2024 به حدود 10% رسید و اگرچه بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره تلاش کرده رشد قیمت‌ها رو مهار کنه، پیش‌بینی‌ها از کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده حکایت داره. رویا کریمی، مجد.
ماهی، مرغ، پاستا، گوشت، همه چیز در شهر مرکزی روسیه اوفا به شدت گران شده و ورا، زن بازنشسته 63 ساله، عمیقا ناراضی است. ورا به سرویس تاتار باش غیر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید هیچ چیزی ارزان نشده، همه چیز هر روز گران می شود. به گفته او برای گذران زندگی مستمری ماهانه 25000 روبلیش معادل 323 دلار را با یک کار پاره وقت جبران می‌کند. او درباره خیار گفت الان کیلویی 300 تا 400 روبل است، قبلا خیلی ارزان تر بود. ورا اشتباه نمی‌کند. طبق آمار سازمان دولتی روسستات قیمت‌ها از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی در یک ماه گذشته، بیش از 2% افزایش یافته است. روسیه در آستانه پنجمین سال جنگ تمام عیار با اوکراین در داخل هم با دشمنی سرسخت می جنگد. قیمت‌های بالای کالاهای مصرفی و افزایش نارضایتی در میان مردم عادی. سالهای جنگ برای بسیاری از روس‌ها پرسود بوده. با وجود ضربه تحریم‌های غرب که در واکنش به تهاجم به اوکراین اعمال شد، اقتصاد روسیه بسیار بهتر از آنچه که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از این کشور پیش بینی می‌کردند دوام آورده. دولت دریچه‌های هزینه کرد را برای ارتش و مجتمع نظامی صنعتی باز کرد تا منابع لازم برای جنگ را تغذیه و تامین کند. دستمزدها و مزایای فوق‌العاده بالا برای داوطلبانی که برای جنگ ثبت نام می‌کردند، بسیاری از مناطق روسیه به ویژه مناطق فقیرتر را دگرگون کرد. بیوه‌ها و بازماندگان نیز از امتیازات دولتی بهره‌مند شدند. این سیاست جواب داد. دست کم تا زمانی که سیل پول موجب تحریک اقتصاد شود و دستمزدهای بخش غیر نظامی را بالا ببرد. مثلا برای کارگران کارخانجاتی که گلوله های توپ می سازند یا جلیقه های رزمی می دوزند. این سیاست هم به نوبه خود تورم را بالا برد. تورمی که در سال 2024 به نزدیک 10% رسید. بانک مرکزی روسیه برای مهار تورم و بازگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی نرخ بهره را افزایش داد. دیمیتری بلاسوف اقتصاددان میگوید در مجموع اقتصاد در حال رکود است، حتی رکود تورمی. سیاستگزاران و اقتصاددانان ماهاست که هشدار میدهند دوران رونق اقتصاد جنگی تمام شده است. حالا صاحبان کسب و کار هم شکایت دارند که زیر بار بدهی های سنگین در حال له شدن هستند. دولت روسیه که نگران کاهش درآمدهای لازم برای ادامه هزینه های جنگ در اوکراین بود، مالیات بر ارزش افزوده ملی را 2% افزایش داد و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرد. نتیجه آغاز سال 2026 تلاقی روندهایی است که وضعیت مالی روس‌های عادی را تحت فشار قرار داده است. افرادی چون الکسی، یک فعال فرهنگی 55 ساله که در حومه اوفا در خانه خودش زندگی می‌کند. او هم مانند ورا خواسته برای پرهیز از جلب توجه پلیس با نام مستعار معرفی شود. الکسی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پول روز به روز کمتر و کمتر می شود. قبض های خدمات شهری سر به فلک می زنند. مدام در آنها تجدید نظر می کنند و البته این به نفع هیچ مصرف کننده ای نیست. به گفته الکسی غذا هم خیلی گران شده و حالا آنها مجبورند به دنبال جایگزین باشند. رسانه‌های روسی هم متوجه شدند. روزنامه زرد مسکوفسکی کومسومولس نوشت خیار به قیمت آووکادو. این داده‌های رسمی را برجسته کرد که نشان می‌دهد قیمت خیار از اول ژانویه تا کنون 43% رشد کرده است. قیمت گوجه فرنگی هم 21% افزایش پیدا کرده. بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته، این عدم اطمینان اقتصادی همچنین باعث افزایش استراب در میان شمار فزاینده ای از روس‌ها شده است. مستمری‌ها برای جمعیت در حال پیر شدن روسیه موضوعی بسیار حساس در سیاست‌های کرملین به شمار می‌رود. آمارهای جدید روسستات نشان می‌دهد که میزان مستمری به کمتر از 24% میانگین درآمدها سقوط کرده که بسیار پایین‌تر از نرخ هدف گذاری شده دولت روسیه است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد و در پایان میرسیم به ایستگاه سینما و جشنواره فیلم برلین 76مین دوره که این بار دو فیلم ایرانی هم از دو سینماگر ایرانی حضور داره، یکی از اونها مال محمد شیروانی است و بابک غفوری آذر بیشتر برام میگه.
آغاز 76مین دوره جشنواره فیلم برلین با نمایش فیلمی از یک سینماگر زن اهل افغانستان به نام شهربانو سادات. فیلمی با نام مردان خوبی وجود ندارد درباره آخرین روزهای قبل از بازگشت حکومت طالبان در افغانستان. جشنواره برلین که به داشتن رویکرد سیاسی و اجتماعی در برنامه‌هایش معروف است، از سینماگران ایرانی هم در دوره اخیرش دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه را نمایش می‌دهد. فیلم‌هایی خارج از جریان سینمای رسمی و مجوزدار ایران که ادامه رویکرد چند سال اخیر جشنواره‌های مهم بین‌المللی در توجه به جریان سینمای غیر رسمی ایران محسوب می‌شود. امسال سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور ندارند، اما در بخش پانوراما فیلم رویا ساخته مهناز محمدی به نمایش در می آید. فیلمی درباره یک زن معلم زندانی سیاسی در اوین که مجبور است بین تن دادن به انجام اعتراف اجباری تلویزیونی یا ماندن در سلول انفرادی یکی را انتخاب کند. فیلمی درباره تجربه زندان که یک بازیگر زن ترکیه‌ای به نام ملیسا سوزن ایفاگر نقش اصلی آن است و در کنارش چهره‌هایی چون مریم پالیزبان و حمیدرضا جاودان بازی می‌کنند. مهناز محمدی پیشتر با ساخت مستندهای مختلف اجتماعی در ایران شناخته می‌شد و با نخستین فیلم بلندش به نام پسر مادر 3 سال پیش در جشنواره فیلم تورنتو حاضر بود.
اینو یادش ندادن سلام کنه؟
بابا یک کلم جواب این آدمو بده، همه رو راحت کن دیگه.
چی باید بگم؟ من نمیتونم پسرم ول کنم.
میگن دوتا بچه جوان توی خونه کوچیک توی اتاق معصیت داره.
سزاریان ویکند ساخته یه محمد شیروانی با مضمونی درباره رابطه دو مرد جوان دیگر فیلم بلند ایرانی حاضر در جشنواره برلین امسال است که در بخش فوروم اکران میشود. نادره مشایخی، پیمان یگانه، میلاد احمدزاده، آرمین شیروانی و بیتا جمشیدی به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شدند و تصاویر و اطلاعات منتشر شده از آن نشان می‌دهد مانند دیگر فیلم‌های سازندش با اثری متفاوت با مضمونی خاص روبرو هستیم. دو فیلم کوتاهی که از سینماگران ایرانی هم در جشنواره برلین نمایش داده می‌شوند مضامینی سیاسی دارند. فیلم خاطرات یک پنجره روایت تلاش‌های شهروندان برای ثبت سرکوب اعتراض‌ها در ایران است.
به جمعیت که نزدیک‌تر می‌شدیم صدای شلیک تیرها بلندتر می‌شد. بدنم رو جمع کردم زیر پنجره ماشین تا در امان باشم. دعا می‌کردم از آسمون سنگ بباره تا زیرشون دفن بشیم و گلوله بهمون نخوره. سرم رو که بلند کردم تو نبودی. به انعکاس صورتم تو پنجره ماشین نگاه کردم، دیدم که دارم آروم آروم محو میشم، جوری که انگار اصلا وجود نداشتم.
این فیلم به کارگردانی مهرانه سلیمیان و امین پاکپرور در بخش نسل به نمایش در میآید. فیلم کوتاه دیگر با نام میوه های ناامیدی در بخش فوروم اکران میشود. این فیلم درباره یک فیلمساز ایرانی است که هنگام ساخت مستندی درباره جنگ فلسطین و اسرائیل ناگهان با آغاز جنگ 12 روزه مجبور به تغییر محل زندگیش می شود. نیما نساج کارگردان این فیلم است. این دوره جشنواره فیلم برلین زیر سایه سرکوب اعتراضهای اخیر و احتمال وقوع جنگی تازه با آمریکا برگزار می شود. تحولاتی که می تواند در جریان حضور سینماگران ایرانی در این جشنواره هم مطرح شود.
بابک غفوری آذر از برلین میگفت و جشنواره فیلم برلین که ما رو میرسونه به پایان ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید در ساعت 14. ما باز با شما خواهیم بود در ایستگاه 19 راست ساعت 7 به وقت ایران. برای شمایی که در ایران هستید این رو هم بگم که جمعه و شنبه هواشناسی ایران گفته که هوا گرمتر خواهد شد. امیدوارم که به هر حال از آنچه که هست و آنچه که پیش میاد لذت ببرید و روزهای خوبی رو سپری کنید.